ساعت 21 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. نتانیاهو میگوید اسرائیل خود درباره نحوه پاسخ به ایران تصمیم خواهد گرفت. نشست گروه 7 با هدف وضع تحریم‌های جدید علیه ایران آغاز شد. وزیر خارجه بریتانیا گفت اسرائیل تصمیم گرفته که به حمله ایران پاسخ دهد. در میانه درخواست‌های بین‌المللی از اسرائیل برای خیشتنداری و اجتناب از انتقام نظامی از ایران به خاطر حملات گسترده اخیر، نخست وزیر این کشور اعلام کرد اسرائیل خود درباره نحوه پاسخ به ایران تصمیم خواهد گرفت. دفتر بنیامین نتانیاهو اعلام کرد او در دیدار با وزرای خارجه آلمان و بریتانیا از آنها تشکر کرده و گفته است می‌خواهم صراحتاً بگویم ما تصمیمات خود را خواهیم گرفت و دولت اسرائیل هر کاری را که لازم است برای دفاع از خود انجام خواهد داد. سفر وزیران خارجه بریتانیا و آلمان به اسرائیل به عنوان بخشی از یک فشار هماهنگ برای جلوگیری از تشدید رویارویی بین اسرائیل و ایران انجام شد. وزیر خارجه آلمان پیش از ترک اسرائیل گفت برای نخست وزیر و سایر مقام‌های این کشور روشن کرده که نباید اجازه داد خاورمیانه به وضعیتی بغلطد که نتیجه آن کاملا غیر قابل پیش بینی باشد. وزرای خارجه گروه 7 امروز نشست ویژه خود را در شهر کاپری ایتالیا آغاز کردند. موضوع اصلی این نشست وضع تحریم‌های هدفمند جدید علیه ایران در پاسخ به حمله پهپادی و موشکی این کشور به اسرائیل اعلام شده است. آنتونیو تایانی وزیر خارجه ایتالیا که ریاست دوره‌ای نشست را بر عهده دارد میگوید کشورش از وضع تحریم‌های جدید و هماهنگ علیه تهران به خصوص علیه تولید کنندگان پهپادهایی که در حمله اخیر به اسرائیل استفاده شد حمایت می‌کند. پیشتر وزرای خارجه بریتانیا و آلمان هم در اسرائیل و پیش از ورود به ایتالیا مواضع مشابهی را اعلام کرده بودند. در این حال انتظار می‌رود رهبران گروه 7 در بیانیه از اسرائیل هم بخواهند که در قبال ایران و برای ممانعت از افزایش تنش‌ها خویشتنداری به خرج دهد. دیوید کامرون وزیر خارجه بریتانیا که پیش از سفر به ایتالیا به اسرائیل سفر کرده بود در این کشور گفت واضح است که اسرائیل تصمیم گرفته به حمله پهپادی و موشکی ایران پاسخ دهد، اما او امیدوار است این اقدام به گونه ای انجام شود که تشدید تنش به حداقل برسد. او همچنین خواستار هماهنگی اعضای گروه 7 در وضع و اعمال تحریم‌های تازه‌ای علیه ایران شد. آقای کامرون تهران را متهم کرد که منشأ و حامی فعالیت‌های به گفته او شریرانه فراوان در منطقه است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زودی و با هدف از سرگیری مذاکرات هسته‌ای به ایران سفر خواهد کرد. محمد اسلامی در گفتگو با خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایران ایرنا گفت تهران با آژانس همکاری خوبی دارد. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هم دیروز سه شنبه در گفتگو با CNN تایید کرده بود که در حال بررسی سفر به تهران است. آقای گروسی مدت هاست که به دنبال پاسخ سوالاتی درباره فعالیت های سری هسته‌ای ایران در سالهای قبل بوده و در گفتگو با CNN هم تأکید کرد که هنوز برخی سوالهای مهم بدون پاسخ ماندند. نخست وزیر قطر گفت که مذاکرات بین اسرائیل و گروه افراطی حماس برای برقراری آتش‌بس در غزه و آزادی گروگان‌ها به مرحله حساسی رسیده و با توقف روبرو شده است. گروه افراطی حماس توسط آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک گروه تروریستی شناخته می‌شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی روز چهارشنبه در یک نشست خبری با مارسل چیولاکو نخست وزیر رومانی گفت ما در حال گذراندن مرحله‌ای حساس هستیم و مذاکرات دچار توقف شده و برای برون رفت از این وضعیت تا حد امکان تلاش می‌کنیم. سازمان گزارشگران بدون مرز از دولت بریتانیا خواست از خبرنگاران ایرانی که هدف سرکوب خصمانه جمهوری اسلامی هستند بهتر محافظت کند. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌ای که روز چهارشنبه 29 فروردین منتشر کرد میگوید تقریبا 90% از روزنامه‌نگاران ایرانی مورد بررسی گزارش دادند که در 5 سال گذشته مواردی از تهدید یا آزار و اذیت آنلاین از جمله تهدید به مرگ و تجاوز را تجربه کردند. در گفتگویی که ساعتی پیش با امید معماریان، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی مقیم واشنگتن داشتم، ابتدا پرسیدم این درخواست به کدام وجه تهدیدهای جمهوری اسلامی اشاره دارد. امید معماریان:
این چیزی که گزارشگران بدون مرز مطرح کرده این هستش که جمهوری اسلامی به صورت سیستماتیک داره در واقع خبرنگارانی که در خارج از کشور کار میکنن رو مورد هدف قرار میده. این مسئله خیلی مهمی است که یک کار داره سیستماتیک انجام میشه، یعنی در داخل کشور یه جمعی نشستن برنامه‌ریزی میکنن، منابع مالی خرج میکنن، افراد مختلفی درگیرش هستن که این اتفاق برای خبرنگاران بیفته تا نتونن که به کار خودشون که همون اطلاع رسانی هست عمل بکنن. بنابراین این هشدار به دولت بریتانیا میده که باید که شما اقدامات جدیتری رو برای حفاظت از خبرنگاران انجام بدین. چرا؟ چون که دولت جمهوری اسلامی هم چون کاری که داره میکنه جدی هست، داره سیستماتیک عمل میکنه و بنابراین خبرنگاران نیازمند محافظت بیشتر هستن.
خب فکر میکنید دولت بریتانیا عملا چه برنامه‌ای میتونه بریزه در این زمینه؟ واقعا دست دولت بریتانیا تا چه اندازه باز هست برای کمک به خبرنگاران ایرانی؟
اول مسئله این هستش که مدل رادارشون بیاد و بتونن که به هر حال اینو به صورت یک پدیده جداگونه بررسی بکنن. دوما از نظر سیاسی دولت بریتانیا اهرم‌هایی داره، وسیله‌هایی داره، ابزارهایی داره، امکاناتی داره که از طریق اینها بتونه که به هر حال یک فشار سیاسی ایجاد بکنه که دولت جمهوری اسلامی از این اقدامات سیستماتیک خودش دست برداره و کنار کشه و هزینه‌اش رو حداقل براشون بسیار بالا ببره. علاوه بر اقدامات سیاسی و به هر حال استفاده از فشار سیاسی که خدمت شما عرض کردم که از طریق اتحادیه اروپا میتونه انجام شه، طریق انجمن‌های مدنی میتونه انجام شه، طریق سازمان ملل میتونه انجام شه، باید در داخل خود انگلستان بتونه که به هر حال در وقتی که این تهدیدها شناسایی میشه سریع اقدام بکنه و در یک پروسه بسیار شفاف افکار عمومی رو در جریان جزئیات یافته خودش قرار بده و اون رو به پستوهای به هر حال اداره پلیس نفرسته، سعی کنه که اهمیت زیادی رو بهش بده و از نظر برد رسانه‌ای که میگیره این پرونده‌ها خودش نشون بدن که به هر حال دارن توجه می‌کنن و براشون مهم هست و از این جهت سعی کنن که برای جمهوری اسلامی هزینه بیشتری ایجاد بکنن. ما در طی چند مورد آخر که دقیقاً بود تا آقای پلی زلاتی کمتر شاهد این مسئله بودیم و خیلی بی‌سر و صدا سعی کردن که در این خصوص اطلاع رسانی کنن. مثلا مسئله مهمی است، بعد در خصوص اطلاع رسانیش هم بسیار جدی‌تر عمل کنن.
فیونا اوبراین مدیر گزارشگران بدون مرز در بریتانیا در این حال اشاره کرده که گروه‌های اپوزیسیون و فعالان سیاسی ایرانی هم با متهم کردن روزنامه‌نگاران به همدلی با حکومت جمهوری اسلامی تهدیدهایی را متوجه اونا کردند. به نظر شما روزنامه‌نگاران ایرانی که از دو سو در واقع هم از طرف دولت جمهوری اسلامی هم از طرف اپوزیسیون خارج از کشور تحت فشار قرار می‌گیرن چه راههایی رو می‌تونن داشته باشن که مقابله بکنن لااقل زیاد این فشارها بر کارشون تأثیر نذاره؟
به هر حال فضای بسیار دشواری هست برای خبرنگارانی که میخوان که کار اطلاع رسانی رو صرف نظر از وابستگی به گروه ها و تفکرهای مختلف انجام بدن، خاطر اینکه به هر حال گروه های سیاسی همواره از خبرنگارها طلب وفاداری میکنن و میخوان که پوشش بیشتری رو در کار خبری خودشون از اونها داشته باشن. مسئله که الان وجود داره این هستش که ما با یک اختشاش فضای عمومی در حوزه خبری مواجه هستیم و نه تنها در فضای مجازی بلکه در فضای غیر مجازی هم می‌بینیم که افراد همونطور که شما اشاره کردین بهش اتهاماتی متوجه خبرنگارا می‌کنن یا بحثی مطرح می‌کنن که حوزه اطلاع رسانی رو با چالش مواجه می‌کنه. یه قسمتی از این مشکلاتی در مورد متوجه فضای مجازی هست، حتی اون میشه گفتش که یه قسمتیش خودش از طرف ممکن جمهوری اسلامی بیاد، یعنی در واقع در ادامه اون سرکوب سیستماتیکی که در حوزه‌های مختلف برای خبری در نظر می‌گیرن، فضای مجازی هم در واقع اون ادبیات رو جاری ساری می‌کنن. ولی قطعا خب یه قسمتی از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی هست با توجه به اینکه به هر حال انتظاراتی دارن که از رسانه‌ها که ممکن است برآورده نشه، در واقع ادبیاتی رو استفاده می‌کنن یا اقداماتی انجام میدن که قطعا به کار خبررسانی صدمه می‌زنه، قطعا به خبرنگارا صدمه می‌زنه، قطعا به روح و روانش صدمه می‌زنه و از این جهت مضر هست، هم برای جامعه خبرنگاری مضر بوده و الان هست و هم برای کار اطلاع رسانی. و بنابراین به نظر من که از گروهایی که مسئولیت متوجهش میشه خود رسانه‌ها هستن که شناسایی کنن این تهدیدات رو و هوای خبرنگاران داشته باشن و اهرم‌ها و مکانیزم‌ها و ابزارهایی رو توسعه بدن که این مقداری حفاظت کنه از خبرنگاران. به هر حال این کار دست جمعی هست. در تمام دنیا این فضاها تأثیرات بد و نامناسب چنین فضاهایی و چنین عملکردهایی توسط گروه‌های مختلف و سازمان‌های مختلف و دستگاه‌های مختلف انجام میشه. خود رسانه‌هایی که از این جای هستن که چون اقدامات مثبتی رو انجام بدن، اطلاع رسانی در خصوص خطرناک بودن چنین روندهایی میتونه حداقل یه بخشایی رو از مردم رو که ممکن است بدون قصد بدی همراه چنین جریانایی بشن، اونها هم در واقع میتونه کمک کنه اونها جدا بشن از این مسئله و فشارها رو کمتر بکنه.
گفتگویی بود با امید معماریان. اما پاول دروف، مؤسس و مدیر تلگرام، در گفتگویی برآورد کرد این پیام رسان تا پایان سال هر ماه بیش از 1 میلیارد کاربر فعال خواهد داشت. تلگرام در چین، ایران و برخی کشورهای دیگر مسدود شده و ایران حتی علیه مدیریت تلگرام اعلام جرم کرده است. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
مؤسس تلگرام میگوید دایره کاربران فعال این پیام رسان مانند آتش در جنگل خشک در حال گسترش است و به برآورد وی این جمعیت ظرف سال جاری از 1 میلیارد نفر در ماه عبور خواهد کرد. پاول دوروف، میلیاردر 39 ساله روس که امروز مقیم دبی است، 7 سال با هیچ رسانه گفتگو نکرده بود. اما ماه گذشته با نشریه بریتانیایی فاینانشال تایمز و سپس بنا به یک پست وی در تلگرام با 2 خبرنگار آمریکایی با زاویه دید متضاد مصاحبه کرد. مصاحبه وی با تاکر کارلسن، خبرنگار جنجالی پیشین فاکس نیوز که به تازگی با ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه نیز مصاحبه کرده بود، سه‌شنبه منتشر شد و در آن پاول دوروف به طور مشروع به ماجرای شبکه‌های اجتماعی وکانتاکت و تلگرام از ابتدا تا کنون می‌پردازد و از جمله می‌گوید او بارها به دلیل حمایتش از آزادی بیان و گردهمایی‌های اعتراضی تحت فشار دولت‌ها بوده.
Us defending the freedom of speech and the freedom of assembly, which we believed was the right thing. But that didn't go too well with the government.
تلگرام از 9 سال پیش در چین ممنوع اعلام شد و همچنین در ایران، پاکستان، تایلند، کوبا و برخی کشورهای دیگر تنها با پراکسی و فیلتر شکن در دسترس است. تلگرام در ایران پیش از فیلترینگ با حدود 40 میلیون کاربر پرطرفدارترین شبکه اجتماعی بود و بنا به گزارش‌های رسمی حدود 60% پهنای باند اینترنت در کل کشور صرف استفاده از این پیام رسان می‌شد. در آن زمان شمار کاربران تلگرام در روسیه 1/4 این جمعیت بود. دولت روسیه 2 سال کوشید استفاده از تلگرام در این کشور را مسدود کند، اما از 4 سال پیش از این تلاش‌ها منصرف شد. در سال 2017 ایران علیه مدیریت این پیام رسان اعلام جرم کرد. در واکنش پاول دوروف، مؤسس تلگرام، نوشت نمیتوانم به ایران سفر کنم و نه به روسیه، زیرا ایران من را مجرم میداند و FSB، سازمان امنیت روسیه، نیز در پیگرد حقوقی من به ایران پیوسته. او طی مصاحبه جدید با تاکر کارلسن گفت هنگام سفر به آمریکا نیز همواره زیر نظر ماموران امنیتی بوده و بنا به ادعای وی آنها احتمالاً خواهان دسترسی به سیستم امنیتی تلگرام هستند. این شبکه از کدهای استفاده می‌کند که کلیدهایش در رایانه‌های کاربران ساخته می‌شود و مدام در حال تغییر است. از این رو به باور عمومی تلگرام قابل هک شدن نیست.
The US government or maybe any other government, because a backdoor is a backdoor regardless of who is using it.
پاول دوروف با تأکید بر این که تلگرام به رغم فشار دولت‌ها بی‌طرفی خود را حفظ کرده و مصمم است بی‌طرف بماند، طی مصاحبه جدید مدعی شد امروزه آزادی بیان نه تنها از سوی حکومت‌های اقتدارگرا، بلکه بیشتر از همه از سوی اپل و گوگل در معرض تهدید است، چرا که به گفته مؤسس تلگرام این ابر شرکت‌ها قادرند دسترسی بلامانع به تلفن‌های همراه و اطلاعات کاربران در اینترنت را در اختیار داشته باشند. و به گفته وی هر دوی آنها هشدار دادند در صورت سرپیچی تلگرام از خط مشی آنها نصب این پیام رسان روی پلتفرم‌هایشان مسدود می شود.
Largest pressure towards Telegram is not coming from governments, it's coming from Apple and Google.
از گزارش ها برمی آید تلگرام که به گفته مؤسسش ارزش مالی آن اکنون بیش از 30 میلیارد دلار است، به دنبال عرضه سهام خود در بورس آمریکاست. پاول دوراف از اظهار نظر در این باره خودداری کرد، اما گفت پس از اضافه کردن تبلیغات و برخی خدمات پولی، درآمد تلگرام به طور چشمگیر افزایش یافته. به گفته وی، تلگرام اکنون دارای 900 میلیون کاربر است که نیمی از آنها هر روز از این پیام رسان استفاده می‌کنند و به استناد داده‌های شرکت دیتا AI، تلگرام در میان اپلیکیشن‌های پرطرفدار در رتبه ششم قرار دارد. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خب شنوندگان عزیز، به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 22.